أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. همه با هم جهت سلامتی مولامون حضرت حجت دعا رو بخونیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا و عجل فرجه و مخرجه و انصرنا بهی نصرا عزیزا. پیشگاه مقدس و ملکوتی 14 معصوم 3 صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. شب عاشورای سید الشهدا است، یک شب بی‌نظیر در زندگی ما انسان ها که هر سال تکرار میشه و مسئولیتی است بسیار سنگین بر دوش سخنران و مداحان عزیز که خدا بهشون توفیق بده که حق این شب رو ادا کنند و ادا کنیم. خیلی مسئولیت سنگینی است. عاشورا و نهضت امام حسین یک سرمایه بزرگ برای انسان هاست. ما انسان ها در پناه عاشورا به قدرت های بی نظیری می توانیم دست پیدا بکنیم. ما با نهضت سید الشهدا در ابعاد گوناگون می تونیم به آرمان ها و آرزوهامون برسیم. بهترین سرمایه برای تهذیب نفس امام حسینه، برای تزکیه، برای کسب معنویت، برای پاک شدن از گناه. بهترین سرمایه برای تشکیل یک خانواده امام حسینه. یه زن و شوهر حسینی که عاشق امام حسینن زیر سایه این نام مقدس میتونن یک زندگی پر از عشق و محبت، پر از ایثار و فداکاری رو تشکیل بدن، بچه هایی رو تربیت کنن سر سفره امام حسین. بهترین سرمایه برای جامعه سازی امام حسینه. یک جامعه ای پر از محبت، پر از عقلانیت، پر از مودت، ایثار، فداکاری، خلوص، صدق، مردانگی، جوانمردی زیر سایه نام امام حسین امکان پذیره. و یک جهانی پر از عدالت، دور از ظلم و ستم، با این نهضت امکان تحقق داره. شما به آثار و برکات نهضت سید الشهدا دقت که می کنید می بینید عجیب سرمایه ای امام حسین برای زندگی بشر. حالا چه شیعه چه سنی، مسلمان غیر مسلمان، تو ابعاد عرفانی، معنوی، شخصی، تو ابعاد اجتماعی، سیاسی، رزمی، نظامی، امنیتی، کجا ما مشکلی پیدا می کنیم که نمی توانیم با نام امام حسین، با درس گرفتن از نهضت امام حسین اون مشکل رو برطرف کنیم؟ هر کجا، واقعا هر کجا مشکلی هست، امام حسین سفینه النجات، مصباح هدایت. ان الحسین مصباح الهدى، این چراغ هدایت تو همه ابعاد هست. فردی نباید فقط دیده بشه، شخصی حداقل بهره ای است که ما از امام حسین میبریم. و لزام حتی نهضت جهانی حضرت حجت که تمدن سازی میکنه برای همه انسانها، در اثر توجه انسانها به امام حسینه، زیر سایه نام امام حسین این دولت جهانی شکل میگیره. ولذا پرچمش هست یا لسارات الحسین. امام حسین یک سرمایه بی‌نظیر برای من و شما، با هیچ عدد و رقمی ما نمیتونیم این سرمایه رو مقایسه کنیم. این سرمایه برای ما انسان‌ها همانقدر که مورد توجه و اهمیت، برای دشمنم همین مقدار حساسیت و اهمیت و ضرورت پرداختن به این نهضت رو داره. دو تا جریان اینجا وجود داره. خوب دقت کنید خواهران من، برادران من. یک جریان دوستان امام حسین، عاشقان امام حسین. یک جریان دشمنان امام حسین، مخالفین این نهضت. عاشقان امام حسین و دوستان امام حسین برای زنده نگه داشتن این نهضت، این پرچم، این نام، این فرهنگ، یه روش ساده ای رو از اهل بیت گرفتن. با یه روش ساده این نهضت زنده نگه داشته شده تو همه ابعادش، هم در جزئیاتش، هم در اهداف و آرمانهاش، هم در فرهنگش. در همه ابعاد با یه روش ساده، واقعا انسان به این روش ساده که از اهل بیت پیشنهاد شده، توصیه شده، دستور داده شده نگاه میکنیم، میبینیم این روش ساده معجزه کرده و این نهضت رو نگه داشته. اون روش ساده عزاداری بوده. خیلی عجیبه عزاداری، این دستوری است که از اهل بیت برای حفظ این سرمایه صادر شده. اگر عزاداری بر امام حسین نبود، امروز این چنون شکوه و جلالی در مورد نهضت امام حسین انسان ها احساس نمی کردن. و لزام عزاداری امام حسین، روشش، آدابش، رسومش، کمیتش، کیفیتش رو اصلا اهل بیت دخالت نکردن. گفتن هر قومی، هر قبیله‌ای به سبک و آداب و رسوم خودش عزاداری کنه. عرب ها به سبک قبیله های مختلف و متنوعی که دارن، ایرانی ها، آذری ها، هندی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها، هر کسی میتوانه برای امام حسین عزاداری کنه، به هر سبک و روشی که میتوانه عزاداری کنه. حالا با شعر، با زنجیرزنیه، با تعزیه خانیه، با شبیه خانیه، با سینه زنیه، با روزه خانیه، با سخنرانیه، با سیاه پوش کردنه، با علم و کتل بردنه. روش ها متنوع، هیچ اشکالی نداره. این دستور از اهل بیت صادر شد. ابتدای دستور ساده بود که ام سلمه همسر رسول خدا در مدینه شروع کرد، امام سجاد در شام شروع کرد، به امام باقر که رسید و امام صادق، این عزاداری رواج پیدا کرد. اینو برای این نکته میگم که دشمنان این دستگاه میگن عزاداری از دوران صفویه شروع شده. خیلی مواظب باشید تو این فضای مجازی، یا مثلا گاهی اوقات این حرفا رو نمیخوام ذائقتون رو تلخ بکنم، از حلقوم کسانی بیرون میاد که خب اینا تریبون دارن، نام دارن، مشهورن. میگن مثلا کی گفته بعد گریه کنیم بر امام حسین، روزه بخونیم بر امام حسین، به فرهنگ امام حسین توجه کنیم، به آرمان امام حسین توجه کنیم، نه به روزه و گریه. اصلا نمیفهمه، واقعا نمیفهمه که تویی که آمدی گریه میکنی، عزاداری میکنی، تو برای کسب همون فرهنگ گریه میکنی. ما عزاداران امام حسین عاقل‌تر از این افراد هستیم، میفهمیم این گریه یک وسیله است، هدف نیست. این عزاداری یک وسیله است، برای این نیست که ما گریه را هدف بدانیم، روزه را هدف بدانیم. میگه کاری کرده اید که مردم به جای رفتن به مسجد به زیارت میروند، به جای خواندن قرآن روزه میخوانند. شما دین رو جابجا کردید. نمیفهمه که عزاداری برای سید و شهدا دستور امامان شیعه بوده. البته دشمنان ما این تاکتیک رو فهمیدن. شما تو اینترنت جستجو بکنید تاریخچه ممانعت از عزاداری، از زیارت، تاریخچه شو بخونید، تا امروز ادامه داره. از زمانی که امام حسین به شهادت رسید، روش اهل بیت عزاداری بود، گریه بود، روزه بود. روش دشمنان اهل بیت ممانعت بود. از زمان خود یزید لعنت الله علیه شروع شد. گاهی اوقات این ممانعت تشدید می شد به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی، گاهی اوقات هم کم می شد. مثلا دوران امام باقر و امام صادق مقداری عزاداری بیشتر شد، به دوران هارون و متوکل و اینا که رسید دیگه اصلا ممنوع شد. متوکل خلیفه عباسی کسی است که چندین بار قبر سید الشهدا رو شخ میزنه. یک بارم به یک نوکر یهودی داره میگه که تا این بدن تو این قبره با شخ زدن مشکل حل نمیشه، بهش دستور میده که برو نبش قبر کن و بدن رو از قبر بیرون بیار. ببینید تو داستان، تو تاریخ هست، تو کتابای معتبر، که این موفق نمیشه. خدا اجازه بهش نمیده. انا نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظون. خدا محافظ این دستگاهه. حالا این ممانعت، عدم ممانعت، این ادامه پیدا که تو دوران خود ما جوونا مخصوصا جوونا، نوجوونای ما، دخترا و پسرا، ببینید تو دوران پهلوی عزاداری ممنوع شد، تو دوران رضاخان هیئت ممنوع، تکیه ممنوع، روزه ممنوع، گریه ممنوع، یعنی به صورت اجتماعی و علنی ممنوع بود. باز تو همین دوران خود ما که حالا خود حال من و شما خیلی همون دوران رضاخان رو ندیدیم، ولی دوران صدام رو که دیدیم. تو دوران صدام روزخانی و گریه ممنوع بود تو کربلا. ما وقتی که رفتیم کربلا چند شب پیش براتون گفتم چند تا مأمور بعثی کنار ما بود، چون ما رو تحویل بعثی ها دادن، بعدم لب مرز دوباره بعثی ها ما رو تحویل ایرانی ها دادن. یعنی ما تحت محافظت بعثی ها رفتیم زیارت. و وقت اون مأمور بعثی به من میگفت حق شعر خواندن نداری، حق روزه خواندن نداری، حق گریه کردن هم نداری. یعنی ما همینطور، شاید چون اگر خود من نبودم باورم نمیشد، همینطور بعد میرفتیم میایستادیم روبرو زری امام حسین، همینطور نگاه میکردیم. اگر یک کسی گریه میکرد میامدن میگرفتن میبردنش زندان. یه پیرمردی تو جمع ما بود، یه پیرمرد، یه پیر غلام. این چون شعر خواندن ممنوع، روزه خواندن ممنوع، گریه کردن ممنوع، این چه کار میکرد؟ این پیرمرد یه ضمیر روشنی داشت و یه زندگی عجیبی هم داشت. این پیرمرد محکم با این دستش میزد تو صورتش، از صدای سیلی ما گریه‌مون میگرفت، از صدای این سیلی. بعد میامدن به من میگفتن این پیرمرد رو بگو نزنه تو صورت خودش، عزاداری به هر روش و کمیتی ممنوع بود. تو همین دوران خود ما، این خاطره برای 15 سال پیشه، همین الان که من و شما اینجا نشستیم توی بحرین ممنوعه، آل خلیفه ممنوع کرده. روش دشمن ممنوعیت، ممانعت از عزاداری بود، ولی اینا فهمیدن که با این ممانعت نمیشه کاری کرد. انگلیسی ها که خدا لعنتشون کنه، که این انگلیس خبیث، برید نقش انگلیس رو و این استعمار پیر رو در بدبختی بشر جستجو کنید. انگلیسی ها آمدن گفتن با این ممانعت جلوگیری مشکل حل نمیشه، تازه شور و اشتیاق مردم بیشتر میشه. نه آقا، ممانعت نکنید تا اونجایی که امکان داره. چه کار کنیم؟ بیایید تحریف کنیم، تحریف کنیم. خیلی عجیبه، آمدن در سه موضوع به تحریف نهضت امام حسین دست زدن. تحریف مقدمه نابودیه. یعنی هر زمانی که بخوان ملتی رو تحریف نابود کنن، انسانی رو بکشن، از بین ببرن، از تحریف شروع میکنن، از جا به جا نمودن ارزش ها. حتی خود امام حسین، خوب دقت کنید خواهران من، برادران من، یک سوال. امام حسین پسر پیامبر بود، پسر امیرالمومنین بود، پسر فاطمه زهرا بود، یک شخصیت درجه یک نظام اسلامی بود در اون دوران. چی شد که امیر و وزیر و قاضی و کارمند و روحانی و مداح و قاری قرآن و همه دست به دست هم دادن و حسین رو کشتن تو اون زمان؟ یعنی در میان قاتلین امام حسین قاری قرآن هست، روحانی هست، عالم هست، مداح هست، سردار هست، نظامی هست، کاسب هست، تاجر هست، سیاستمدار هست، همه هستن. چی شد؟ اگر شما بخوای ریشه یابی کنی، از تحریف شروع شد. اینی که مقام معظم رهبری اخیراً به همین موضوع اشاره کردن، فرمودن دو تا مشکل برای ما درست کرده امریکا، یکی تحریف، یکی تحریم. بعد فرمودن تحریم امریکا زمانی مؤثر واقع میشه که تحریفش جا بیفته. اگر تحریف موفق بشه تحریم مؤثر میشه. همون برنامه‌ای که صدر اسلام داشت، اینا دست به تحریف زدن، جعل عنوان کردن، حقایق رو وارونه کردن، جای جلاد و شهید رو عوض کردن، جای زشت و زیبا رو عوض کردن. این تحریف منجر شد به شهادت امام حسین. در مورد حماسه حسینی و نهضت حسینی این تحریف شروع شد. اومدن کتاب نوشتن، کتاب نوشتن، شعرهای مختلفی سرودن، پول دادن به برخی از شعرها بیایید بر اساس این حوادث شما اشعار بسرایید و مطرح کنید. در جزئیات تحریف کردند، در حوادث تحریف کردند، در آرمان و اهداف تحریف کردند، در فرهنگ امام حسین تحریف کردند. چرا؟ چون وقتی که نهضت امام حسین دچار تحریف شد دیگه اون کارایی رو نداره، دیگه تبدیل به یک سرمایه نجات بخش، عزت بخش، رهایی بخش نمیتونه باشه. ولذا از مسئولیت‌های بزرگ من و شما اینه: یک، عزاداری امام حسین رو اقامه کنیم به هر کمیت و کیفیتی که امکان پذیره. شما دیدید مقام معظم رهبری یه نفر ایشون نشستن در محضرشون، قرآن خوانده شد، سخنرانی شد، مدعی شد، سینه زنی شد، یک نفره. این دستور امام رضاست دیگه، یبن شبی. اگه یک نفرم میتونی روزه بگیری، روزه بخوان، گریه بکن، یه نفر. یه نفر قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مسنا و فرادا. دستور خداست. یه نفری میتونی، یه نفر محفل عزا برپا، دو نفر، دو نفر، سه نفر، هرچی بیشتر بهتر. ولی ترک روزه نه. ترک روزه یکی از بزرگترین خطاهای زندگی هر مسلمان و شیعه ای میتونه باشه. وظیفه امام اینه که عزاداری داشته باشیم، روزه بخوانیم. دومین وظیفه‌ای که ما داریم حواشی مجالس امام حسین رو بزرگ نکنیم، اصل مجلس امام حسین زیر سوال بره به بهانه مبارزه با تحریف. بله، شما وقتی که به این دستگاه نگاه می‌کنیم، اگر بخوای با نگاه عیب‌جویی نگاه بکنی، 100 تا عیب میتونی بگیری، 100 تا عیب میتونی بگیری. از سخنرانش میتونی عیب بگیری، از مداحش میتونی عیب بگیری، از خادمش میتونی عیب بگیری، از دستگاهش میتونی عیب بگیری، نمیتونی عیب بگیری. آقا چرا؟ مگه ما کاملیم؟ مگه ما معصومیم؟ نه سخنرانش معصومه، نه مداحش، نه دیگران. بعضی ها متاسفانه مثل مگس افتادن به جون مجالس امام حسین، دنبال ایراد گرفتنن. آقا اگر قرار مبارزه با تحریف بشه، مبارزه با جعل بشه، مبارزه با دروغ بشه، مواظبت از فرهنگ و آرمان سید و شهدا بشه، باید با محبت، با روشنگری، با تبیین. برخی ها یه عناوینی رو به کار میبرن که عمدتاً هم از این جریان روشن فکر و لیبرال مسلک و این کسایی هن که حالا اسم خودشون رو مسلمان و شیعه میذارن، ولی اصلا با روزه و گریه کاملا مخالفم، واقعا مخالفم. من نمیدونم، ما در یک مسجدی سخنرانی میکردیم، من خب معمولا سخنرانیام قرآنیه، یکی از این آقایون یه روز بعد منبر ما آمد گفت حاج آقا شما خیلی خوب سخنرانی میکنی، فقط یه انتقادی میخوام از شما بکنم. گفتم که چه انتقادی میخوای بکنی؟ گفت انتقاد من از شما اینه که شما آخر سخنرانی روزه میخونی. برای چی روزه میخونی؟ گفتم اصلا ما سخنرانی میکنیم به عشق روزه خوندن، اصلا روزه به ما نور میده، حیات میده، گریه بر امام حسین ما رو صفا میده. خب بله ممکنه چهار تا اشتباه هم بکنید. خب بیا برادرانه من بگو آقا اینجا اشتباه کردی، این روزه رو که خوندی درست نبود، این آیه رو که خوندی غلط خوندی، این مطلب رو نباید اینجوری میگفتی، عیبی نداره. حالا یک ساعت ما چه لقیقه مدعی و سخنرانی، ممکنه حالا یه دقیقهش مشکلی داشته، باید هم بگید، باید انتقاد بکنید، ولی دلسوزانه، مشفقانه، با محبت، با مدارا. ما مسئولیت داریم در برابر نهضت امام حسین، دو تا مسئولیت بزرگ داریم، شب عاشوراست خواهران و برادران. اولین مسئولیت ما اقامه عزا بر سید الشهدا است، به هر کمیت و کیفیت این اقامه عزا، این اولین مسئولیت ماست. روزه، گریه، سخنرانی به صورت‌های مختلف. دومین مسئولیتی که داریم، اگر جایی انحرافی دیدیم، تحریفی دیدیم، خطایی دیدیم، مسئله‌ای دیدیم، با حفظ اصل عزاداری برای اون جعل و دروغ و تحریف اقدام خردمندانه بکنیم، روشنگری کنیم، سخنرانی کنیم، کتاب بنویسیم، امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، تا اون تحریف محقق نشه، تا اون اهداف شوم دشمن به وجود نیاد. شما ببینید همین قمزنی رو انگلیسی ها درست کردن. اول کسی که قمزده سفیر انگلیس بوده در ایران، اصلا قمزنی نیست در روایات ما و در تاریخ معتبر ما. ولی حالا اگر یک شیعه عاشق قمه میزنه، من سخنران حق دارم او رو متهم به صفات زشت کنم، به او توهین کنم، حیثیتش رو زیر سوال ببرم؟ ابدا من چنین اجازه ای ندارم. اون به عشق امام حسین داره قمه میزنه، همین الان قمه میزنم. من از قمه زنی دفاع نمی کنم، قمه زنی به فتوای مقام معظم رهبری جایز نیست، حرامه. من در رابطه با نوع برخورد دارم مطلب میگم. حالا اگر یه مثلا تو این ایام ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته مساجد، هیئت ها مثلا این شرایط رو رعایت کنن، حالا اگر یه هیئتی رعایت نکرد، آیا ما بیایم به اون هیئت حمله کنیم، برخورد نظامی کنیم، برخورد امنیتی کنیم؟ ابدا، این کارا غلطه. اگه قرارم هست توصیه‌ای پیاده بشه، با محبت، با تذکر، با دوستی، با مودت، مثل این که بحث پیراهن در آوردن بود، لخ شدن بود برای سینه زنی، اون چند سال پیش که مقام معظم رهبری نکته ای رو به یکی از مداحان گفته بودن، حالا اگر اومد و یک کسی، یه جوونی پیراهنشو در آورد میخواد با بدن برهنه سینه بزنه، من به او بگم تو ضد ولایت فقیه هستی، تو ضد امام حسینی، این کارا احمقانه است. اگر در شیوهی، در روشی، در مطلبی واقعا خلافی هست، جعلی هست، تحریفی هست، دروغی هست، راه مبارزه با تحریفات عاشورا توهین، تحقیر، برخوردهای آنچنانی نیست. این نوع برخوردها به نفع دشمن تمام میشه. بابا شما هر کاری بکنید تو این خمینی شهر اصفهان چند هزار نفر قمه میزنن، چه کارشون میخوای بکنی؟ بله؟ چه کارشون میخوای بکنی؟ قمه میزنن، حرامه به فتوای مرجع ما، ولی این کارو میکنن. ما بیاییم تفرقه ایجاد کنیم، جنگ ایجاد کنیم، دعوا درست کنیم، برادرکشی را بندازیم، اختلاف درست کنیم به نام امام حسین، این که خیلی احمقانه است. ما هنر داریم تبیین کنیم، روشنگری کنیم، سخنرانی کنیم، موعظه کنیم، نصیحت کنیم، امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، خود روش امام حسین استفاده کنیم برای حل مشکلات جامعه. این دوتا مسئولیت تا آخر عمر با من و شماست: اقامه عزا، مبارزه با تحریفات عاشورا، اونم با عقلانیت، با شرح صدر، با مدیریت، با صبر، با روشنگری. این دوتا مسئولیت موجب میشه سرمایه بزرگ نهضت امام حسین برای ما بمانه تا ما زیر سایه این سرمایه موفق به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بشیم و زمینه رو برای ظهور حضرت مهدی فراهم کنیم. شب عاشوراست، شب غم و حزن و اندوه، به تعبیر علامه امینی که فرمودن امشب قلب امام زمان در فشاره، برای سلامتی حضرت فرمودن صدقه بدید. مردم امشب و فردا شب خلاصه لحظات و آنات عجیبی است. حالا دوستان هستن، روزه میخوانن، لذت میبریم. من یه قطعه مقتل نیست، چند کلامی از امام حسین براتون میخونم. کار امام حسین به لحظات آخر رسید، دیگه همه به شهادت رسید، هیچ یاری برای امام حسین نماند، حتی دیگه علی اصغرم به شهادت رسید، بی کس. دیدید بچه ها میگن بی کس گیره دووردن، هیچ کسی نداشت، هیچ کسی نداشت. یه نگاهی به طرف چپ کرد، یه نگاهی به طرف راست کرد، هیچ یک از اصحابو ندید. صدای حیدریش بلند شد تو صحنه قتلگاه، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر، یا یحیی، یا هلال ابن نافع. حالا زن و بچه گریه میکنن، امام حسین داره اسم تک تک این شهدا رو میگه. یا ابراهیم، یا عمر ابن المطاع، یا عبدالله، یا مسلم ابن اوسجب، یا داوود ابن ترماه، یا حر ابن الریاهیب، یا علی ابن الحسین، علی اکبر، یا ابطال الصفاب، ای دلاور مردان خالص، یا فرسان الحیجا، ای سواران میدان نبرد، مالی انادیکم فلا تجیبونی، چی شده صداتون میزنم جواب نمیدید. مالی انادی کم فلا تجیبونی و ادعو کم فلا تسمعونی. چی شده؟ شما را میخوانم دیگه سخنم رو نمیشنوید. آیا به خواب رفته اید تا بیدارتان کنم؟ یا از محبت امامتان دست کشیده اید که او را یاری نمی کنید؟ بعد یه نگاهی به خیمه ها کردن، خیلی عجیبه این جمله، فهادهی نسا الرسول، اینا این زنها از خاندان پیغمبرن که از فقدان شما ضعیف شدن، ناتوان شدن. فقومو من نومتکم ایها الکرام، از این خوابی که رفته اید بیدار شید ای بزرگواران. ودفعو، این جمله خیلی عجیبه، ودفعو ان حرم رسول التقات اللعام، بیاید این آدمای پست رو از حرم رسول خدا دور کنید. ولی به خدا سوگند مرگ شما را به خاک افکنده و روزگار خیانت پیشه با شما وفا نکرده، وگرنه هرگز از اجابت دعوتم کوتاهی نمی کردید و از یاریم دست نمی کشیدید. آگاه باشید، آگاه باشید، من در فراق شما گریانم، من در فراق شما گریانم و به کم لاحقون، یه چند لحظه دیگه پیش شما هستم. فانا لله و انا الیه راجعون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا. ما بقيتم و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی حسین.